بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 225، سطر 31. استاد مروی، جلسه 36، مورخه 23/8/78.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، بل نقول إن اليوم مستعمل في خصوص النهار أو مقداره من نهارين لا في مجموع النهار والليل. مسألة چهارم در باب خيار حيوان شامل سه مطلب بود. دو مطلبشو در جلسه قبل ذکر کردیم. کلام در مطلب سوم است. مطلب سوم این بود که در روایات داریم خیار الحیوان الى ثلاثت ایام، در این ثلاثت ایام پنج احتمال است. احتمال اول این است که مراد از این سه روز مستقل بوده باشد بدون تلفیق. پس بنابراین اگر بیع ظهر جمعه واقع شد، خیار حیوان از لحظه عقد شروع می شود، ولی این نصف روز جمعه و شب شنبه جزء حساب سه روز نیست. از صبح شنبه سه روز مستقل حساب میکنیم، در پایانش که روز دوشنبه میشود، غروب دوشنبه، خیار حیوان تمام میشه. این یک احتمال. احتمال دوم که نظر خود شیخ انصاری هست این است که
اختیار حیوان 3 روز است، ولی نه 3 روز مستقل، بلکه ممکن است این 3 روز با تلفیق همراه باشه، که بنابراین قول وقتی ظهر جمعه بیع واقع شد، خیار حیوان تا ظهر دوشنبه است. سلام، که دیروزم اشاره کردیم نصف روز جمعه با نصف روز سوم تلفیق میشه، 1 روز رو تشکیل میده و به عبارت اخرى اگر فرض کنید بیع در وقتی واقع شده که روزها 12 ساعت بوده، به نظر شیخ انصاری از لحظه که بیع واقع می شود 3 تا 12 ساعت، یعنی 36 ساعت در نهار انسان خیار حیوان داره. خب دیروزم اشاره شد دیگه، مجموع شبها هم با این 3 روز حساب میشه. حالا ممکنه 2 شب در ضمن این مجموعه باشه و ممکنه 3 شب در ضمن این مجموعه باشه، که توضیحاتش سلام علیکم دیروز اشاره کرده. این هم احتمال دوم. نه، 36 ساعت کلی نیست، به اون روزها نگاه میکنه، در تابستان مختلف میشه، در زمستان مختلف میشه، از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب چند ساعته، ضرب در 3 میکنیم، این مجموعه انسان خیار حیوان داره. اینم احتمال دوم. احتمال سوم این است که خیار حیوان 3 روز و 3 شب مستقل است. پس بنابراین اگر ظهر جمعه انسان عقد بیع رو خوند، تا اول شب خیار حیوان هست، ولی جزء زمان حساب نمی شود. از اول شب 3 شب و 3 روز مستقل انسان خیار حیوان خواهد داشت. اینم احتمال سوم. احتمال چهارم این است که مقدار ساعت‌های سه شب و سه روز رو محاسبه می‌کنیم. سه شب و سه روز مستقل نیست، بلکه با تلفیق سه شب و سه روز انسان خیار حیوان داره، یعنی 72 ساعت. بنابراین ظهر جمعه که به واقع شد تا 72 ساعت انسان خیار حیوان خواهد داشت. اینم احتمال چهارم. احتمال پنجم این است که انسان سه روز خیار حیوان دارد، ولی اگر به در شب واقع شد چند ساعت شب اول که مشتری خیار داره از روز سوم این چند ساعت کسر می شود. اینا توضیحش دیگه دیروز مفصل گذاشته است. این 5 احتمال معلوم شد. نظر شیخ انصاری در ثبوت خیار حیوان همان احتمال دوم می باشد. این یکی دو خط که زیل بحث گذشته باقی مونده بود اینا رو تصویر کنیم بعد برسیم به بحث تازه. بنابراین طبق این استنباط وقتی شارع بگه صوم یومن یه روز روزه بگیر، آدم از هم ظهر بلند شه بگه خب صدق روز که میکنه تا بعد ظهر، من از همی الان امساک کنم تا بعد ظهر یه روز روزه بگیرم. لذا این احتمال رو دیگه مرحوم شیخ ذکر نکردن. حالا دقت کنید. بل نقولو از اینجا وارد میشن میخوان این 5 احتمال رو ذکر کنن. عبارت رو دقت کنید، 5 احتمال چی جور در میاد از عبارت. بل نقول ان الیوم مستعمل فی خصوص النهار. ما نمیگیم یوم یعنی شبانه روز که دیروز اشاره شد توضیحش هم داده شد، بلکه میگوییم این احتمال اول که البته این رو مرحوم شیخ قبول ندارن، احتمال دوم رو قبول دارن روشن میشه، بلکه میگوییم ان الیوم مستعمل فی خصوص النهار. مراد از یوم خصوص النهار است، نهار مستقلن پس انسان خیار حیوان داره 3 روز مستقل، بنابراین ظهر جمعه اگر به واقع شد خیار حیوان هست تا صبح شنبه، ولی اینا جز زمان خیار حیوان محاسبه نمیشه. از صبح شنبه 3 روز مستقل انسان خیار حیوان داره، یک احتمال. احتمال دوم که نظر خود مرحوم شیخ اینه، در پایانم توضیح میدن، او مقداره من نهارینه، یا مقدار یک روز ولو با تلفیق از 2 روز، که اگر ظهر جمعه انسان به انجام داد این نصف روز هم جزء خیار حیوان حساب می شود، نصف روز دوشنبه بهش اضافه میشه، شنبه و یک شنبه، و این نصف روز جمعه و دوشنبه میشه 3 روز. لا فی مجموع النهار و اللیل، ما قائل نیستیم که یوم استعمال شده در مجموع نهار و لیل، یعنی شبان روز مستقل، پس 3 شب و 3 روز مستقل انسان خیار حیوان داره. یه هم احتمال سوم. احتمال چهارم، او مقدار هما، یا بگیم نهار و لیل مستقل نه، به اندازه نهار و لیل که 72 ساعت باشه، 3 تا 24 ساعت انسان خیار حیوان داشته باشه. احتمال پنجم، ولا فی باقی نهار ولو ملفقا من اللیل، اینجا نسخه ها همه باق نهاره. چیه نسخه؟ فن نهاره؟ نسخه دیگه؟ بله؟ آها، اون فی باق نهار، باقی نسخه مصححی که ما داریم و عرض کنم تصحیح شده است و بهش اعتماد داریم، کلمه باقی درش وجود نداره. ولا فی النهار ولو ملفقا من اللیل، احتمال پنجم اینه که یوم استعمال نشده در نهار ولو ملفق با لیل باشه، یعنی عرض کنم اون شب اول که چند ساعت خیار حیوان داشت، اون چند ساعت رو از روز آخر ما کسر کنیم، لیل و نهار ملفق با هم خیار حیوان رو تشکیل بده، این احتمالم وجود نداره. و المراد من الثلاثه ایام، میخوان همون احتمال دوم رو تقویت کنن، مراد از ثلاثه ایام هیه بلیالی ها، 3 روز با شبهاش، ای لیالی مجموعه ها، یعنی مجموع اون شبهایی که جزء 3 روز حساب میشه، که دیروزم توضیح دادیم گاهی 2 شبه و گاهی 3 شبه، قانون کلی اگر از اول طلوع شمس خیار حیوان شروع بشه 2 شب داخل در این 3 روز میشه، اگر از نصف شب شروع بشه یا اگر از اواسط روز شروع بشه شب سوم هم داخل در خیار حیوان میشود. مراد از ثلاثه ایام، ثلاثه ایام با لیالیش هست، یعنی لیالی مجموعش، یعنی اون مجموعی که ثلاثه ایام شامل اون لیالی میشود. لا کل واحد منها، نه هر یک از اون لیالی که حتما همه جا 3 شب بشود. فاللیالی لم ترد من نفس اللفظ، پس لیالی اراده نشده از خود لفظ، یوم در شبان روز استعمال نشده، که اینا توضیحاتش دیگه دیروز گذشت. و انما اریدت من جهت الاجماع، همانا این لیالی اراده شده از جهت اجماع و ظهور لفظ. اینجا اضافه کردن، دیروز گفتیم مرحوم شیخ دیروز فرمودن استمرار رو از اجماع میفهمیم، امروز میخوان بفهمن از ظهور لفظم استمرار فهمیده میشود. این که در روایات گفته خیار الحیوان الی ثلاثه ایام، در روایات نگفته روز اول خیار حیوان ثابته، ثم وقتی شب آمد خیار حیوان ساقط میشود، دوباره اول صبح خیار حیوان ثابت میشود. این که این چنین نگفته، ترک استفسال کرده، خود عبارت روایت هم ظهور داره در این که اون لیالی داخل در این عرض کنم موارد خیار حیوان خواهد بود. و انما ارید از اون لیالی از جهت اجماع و ظهور لفظی که الحاکمین فی المقام، که در مقام حکم میکنن به استمرار خیار ولو در اون شبهایی که در بین 3 روزه. فکأنه قال، گویا امام فرموده است الخیار یستمر الی ان یمضی 36 ساعه من النهار، گویا امام فرموده خیار حیوان مستمر است تا اینکه 36 ساعت از روز بگذره، یعنی 3 روز. مراد از 36 ساعت هم باز گفتیم قانون کلی نیست، در اون روزهایی که روز 12 ساعت هست، 3 تا 12 ساعت که از این خیار حیوان از بی گذشت، 3 تا 12 ساعت در روز خیار حیوان دیگه تمام خواهد شد. خب این زیل مسئله قبل تمام شد، مسئلتون یسقط هذا الخیار به اموره. آخرین مسئله در باب خیار حیوان این است که می‌فرمایند خیار حیوان همانند خیار مجلس یه مسقطاتی داره، به این معنا که برخی از عوامل ممکن است به وجود بیایند و این عوامل باعث شوند که خیار حیوان ساقط شوند. به سه عامل مرحوم شیخ اشاره می کنند. عامل اول و دوم رو توضیح نمی دهند، چون در بحث خیار مجلس توضیحش گذشت. عامل سوم رو توضیح می دهند و در ضمنش سه نکته بیان می کنند و بحث خیار حیوان تمام میشه. عامل اول این است که در ضمن عقد شرط کنند سقوط خیار حیوان را، مثلا بایه بگوید این گوسفند رو به مشتری می فروشم به شرطی که خیار حیوان ساقط باشه، مشتری هم قبول میکنه. اینجا خیار حیوان ساقط خواهد شد. سوال: آیا می توانیم خیار حیوان که سه روز است یک قسمتی از او رو اسقاط کنیم؟ مثلا بایه بگوید گوسفند رو فروختم به شرطی که یک روز مشتری خیار حیوان داشته باشه و دو روزش ساقط باشه. فاضل جواد صاحب مفتاح الکرامه در کتاب مفتاح الکرامه جلد چهارم صفحه 559 فرموده است اسقاط قسمتی از خیار حیوان صحیح است. شیخ انصاری هم می فرماید این قول لا بأس به، همین قول رو انتخاب مسقط دوم این است که خیار حیوان پس از عقد ساقط شود، مشتری یک روز زمان عقد گذشته است، میگه خیار حیوان رو اسقاط کرد. با اسقاط بعد از عقد هم خیار حیوان ساقط میشه. مسقط سوم این است که در زمان خیار حیوان مشتری در مبیع تصرف کنه، به مجردی که مشتری در مبیع تصرف کرد خیار حیوان ساقط میشه. مرحوم شیخ میفرمایند سه دلیل داریم بر این که تصرف مسقط خیار حیوان است. یکی اجماع. دلیل دوم نصوص و روایات معتبره است که در متن خواهیم خواند. این روایات دلالت می کند بر این که تصرف مشتری در حیوان باعث می شود خیار حیوان ساقط شد. دلیل سوم دلیلی است که علامه در تذکره بیان نموده است و اون دلیل این است که تصرف در مبیع دلالت می کند بر این که مشتری راضی است به لزوم عقد، و اگر مشتری راضی به لزوم عقد بود لا محال خیار حیوان ساقط است. در زیل این بحث سه نکته رو مرحوم شیخ بیان می کند. نکته اول این است که آیا مطلق تصرفات در مبیع خیار حیوان رو ساقط میکنه؟ چه تصرف جزئی باشه و چه تصرف مهم؟ مثلا کنیز و جاریه رو خریده است، به کنیز بگوید یک لیوان آب بده، یا بگه در رو ببند، آیا این گونه تصرفات جزئی مسقط خیار حیوان است یا نه. مثال دیگه که در روایات و متنم هست، کسی حیوانی رو خریده است یا اسبی رو خریده، اگر یه لگام و یه دهنه به این اسب زد، آیا به این مقدار تصرف خیار حیوان ساقط می شود یا نه؟ در مسئله دو قول است. مرحوم علامه فرموده است مطلق تصرفات ولو جزئی باشه خیار حیوان رو ساقط میکنه. و علامه تصریح کرده است، فرموده است برخی از علمای شافعی گفتند این تصرفات جزئی خیار رو ساقط نمی کنه، به خاطر این که انسان گاهی به کسی که مملوک انسان هم نیست تحت سلطه انسان نیست این دستورها رو میدن، به پسر همسایه میگه در رو ببند، به پسر صاحب خانه میگه یه لیوان آب بیار. پس این تصرفات علامت ملکیت نیست، لذا این تصرفات خیار حیوان رو ساقط نمی کنه. علامه در پاسخ این آقایان فرموده است روایات میگوید مطلق تصرفات خیار حیوان رو ساقط میکنه. ما هم در مقام فتوا متعبد به این روایات خواهیم بود. این قول اول که قول علامه، مرحوم شیخ وارد میشن 4 تا اشکال به این قول دارن، قول دوم رو بیان میکنن که دیگه نمیرسیم. عبارت رو دقت کنید، مقدار زیادی عبارت هست که دیگه مطلبی جز اون چه از خارج گفته شد نداره. مسئلتون بفرمایید. آیا حق قابل اثبات جزئی می باشد یا نه؟ یعنی به طور کلی هم که دلیلی داریم که حق رو می شود اثبات کرد یا نمیشه اثبات کرد؟ دلیل داریم اصل حق رو، چه اصل حق چه جزء من الحق، هر دو هیچ فرقی نمی کنه، قابل اثبات هست. البته یه حرف شیخ انصاری اشکال دیگری تولید میکنه دیگه، ایشون چون ذکر نکردن فقط میگن لا بعثبه، ما هم گذشتیم ازش، ولی به تفصیل در مسئله باید تفصیل داد. آیا روز اول رو میخواد اثبات کنه یا دو روز اخیر رو؟ اگه روز اول رو بخواد اسقاط کنه نشاید، به خاطر اینکه استمرار خیاری که به اجماع مرحوم شیخ قبول کردن اینجا به هم میخوره. اما اگر دو روز اخیر رو یا روز اخیر رو بخواد اسقاط کنه به شکلی که استمرار به هم نخوره اشکالی نداره. مسئلتون یسقط هذا الخيار به امور، خیار حیوان به چند امر ساقط میشود. احدها اشتراط و سقوطه فی العقد، اولین است که شرط کنن سقوط خیار حیوان رو در ضمن عقد. خب اینجا در باب خیار مجلس هم گفتیم قطعا خیار ساقط میشه. ولو شرط سقوط بعضه، اگر شرط کند سقوط بعضی از این خیار حیوان رو روز اول یا روز دوم یا روز سوم را، فقط صرح بعضون به صحت، فاضل جواد صاحب مفتاح الکرامت تصریح به صحت کرده، فرموده درسته بلا بعثبه، مرحوم شیخ هم میفرماین بعثی به این قول نیست. و ثانی اسقاط او بعد العقد، دوم این است که خیار حیوان بعد العقد ساقط شود، مشتری بعد از عقد خیار حیوان رو ساقط کنه، اینجا بلا شک و شبه خیار حیوان ساقط می شود. و قد تقدم الامران، این دو امر تفصیلش در باب خیار مجلس گذشت. و ثالث تصرف، مثبت سوم تصرف است، اگر مشتری در مبیع در حیوان تصرف کرد خیار حیوان ساقط می شود. ولا خلاف فی اسقاطه فی الجمله لهذا الخيار، خلافی نیست در ساقط نمودن تصرف فی الجمله این خیار حیوان را. فی الجمله اشاره به اون اختلافاتی است که در ضمن نکته اول اشاره بهش شد، یه مقداریشو اشاره می شود که تصرف چگونه مسقطه. حالا می فرمان فی الجمله تصرف مسقطه، ولی تفصیلاتش بعدا در ضمن اون سه نکته خواهد آمد. پس سوم تصرف است، بلا خلاف در اثبات تصرف فی الجمله این خیار حیوان را. و یدل علیه قبل الاجماع، سه تا دلیل داریم بر این که تصرف مسقط خیار حیوان است، دلالت می کند بر این که بر این اثبات تصرف خیار حیوان رو قبل از اجماع النصوص روایات. ففی صحیحة ابن رعاف، در صحیحه علی ابن رعاف، فإن احدث المشتری فی مشترا حدثا قبل ثلاثة ایام، اگر احداث نمود مشتری در اون چی که خریده است یه حدثی رو قبل از سرود، یعنی قبل از پایان سرود یه تصرفی در این جنس و در این حیوان و در این مبیع انجام داد، فذلک رزن میر، پس این احداث حدث و این تصرف رضایت از سوی مشتری حساب می شود. و لا شرط له، لا شرط له یعنی لا خیار له، دیگه مشتری خیار حیوان نداره. قیل له، به امام عرض شد و مل حدث، این که فرمودید تصرف کنه مشتری در اون چی که خریده است قبل از پایان سه روز چگونه تصرفیست؟ قال ان لامسه، بحث جاریه بوده، کنیزی رو خریده، اگه لمس کند این کنیز رو، دستشو بگیره، میخواد نبضشو بگیره، حالا مثلا ببینه تب داره یا نه، بقول بنده خدا لمسش کنه، او قبله یا او رو ببوسد، او نظر منها الى ما کان محرما علیه قبل الشراء، این کنارا گذاشتن که آقای حاشیه بزنن دیگه، بعد شما دیگه حواشی رو اونجا بنویسید، او نظر منها الى ما کان محرما علیه قبل الشراء، یا نگاه کند به اون کنیز، به اون قسمتی از بدنش، به قسمت‌هایی از بدنش که قبل از خریدن حرام بوده به اون نگاه کنه، کفین و صورت مثلا استثناست، به غیر کفین و صورت به سایر بدن کنیز اگر نگاه کنه، صرف این نگاه کردن تصرف در این جاریه حساب می شود، خیار حیوان ساقطه. و صحیحت الصفار، روایت دوم صحیحه صفار است، کتبت الى ابی محمد علیه السلام، نوشتم، صفار میگه به ابی محمد علیه السلام، تا جلسه فردا دوستان ابی محمد، ابی جعفر، ابو الحسن، ابو عبدالله رو فکر کنن ببینن در روایات این چهار عنوان که اطلاق میشه مراد کدام یکی از ائمه است، برای ما توضیح بدن استفاده کنیم. کتبت تو بله ابی محمد، ابی جعفر، ابی عبدالله، ابو الحسن، این چهار اصطلاح چون خلطم میشه در خیلی از جاها. من یک عرض کنم که کتابی رو همین جدیدن که یکی از مؤسسات فرهنگی چاپ کرده و امدونم روایات ائمه و چنین و اینها رو همه رو آورده است، بعد دیدم که در اول این کتاب، با این که نویسندشم آدمی است که لا بعثبه، در اول این کتاب روایت خیلی مشهوری رو نقل میکنه که اون روایت از امام هادی است، ولی یه اصطلاحی در اون روایت به کار رفته که فکر کرده این آقا روایت از امام جواده، اون حدیث معروفه که متوکل امام هادی رو خواست در مجلس شراب، بعد متوکل به امام هادی گفت که شراب بخور. حضرت فرمودن ما خامر لحمی و دمی قد تو، گفت فتغن لنا، برای ما غنا بخون. امام هادی شروع کردن اون اشعاری رو که منصوب به حضرت امیر است، با تو علا غلل الاجبال تحرسهم غلب الرجال فلم ينفعهم الغلل و استنزلوا بعد عز عن معاقلهم و اسکنوا حفرا یا بئس ما حفروا. تا آخر اشعار امام هادی شروع کردن خوندن. این آقا به خاطر اشتباهی که در اون لقبی که برای امام هادی آمده اشتباه کرده، فکر کرده روایت از امام جواده و این روایت رو در صدر بحثش به عنوان این که در صدر کتاب به عنوان که از امام جواد هست نقل کرده. حالا تأمل کنید، بعد فردا اینا توضیح میدیم ما. بله دیگه کتب رجالی نگاه کنید، هر جا که احتمال میدید پیدا کنید دیگه، اونش دیگه ما خیلی بل نمیگیم کجا، هر جا احتمال میدید پیدا کنید برید بگردید. کتب تو الى ابی محمد علیه السلام فر رجله اشترا دابتا من رجله، مردی دابه رو از کسی خریده، فاحدث فیها حدثا، درش تصرفی کرده. خود راوی توضیح میده در نامش، من اخذ الحافر، سم این حیوان رو گرفته است، او نعلها، یا این حیوان رو نعل کرده، او رکب زهرها فراسخ، یا چند فرسخ سوار این حیوان شده، الهو ان یردها فی الثلاثه ایام التي له فيها الخيام، آیا این مشتری میتواند رد کند این حیوان رو در اون سه روزی که برای اون مشتری در اون سه روز خیار حیوان است، بعد الحدث الذي يحدث فيها، بعد از این حدثی که بعد از این تصرفی که در این حیوان کرده، اول رکوب الذي، یا اون سواری که سوار شده، او را چند فرسخ، فوقع علیه السلام. امام نوشتن اذا احدث فيها حدثا، وقتی در این حیوان تصرف کرده، فقط وجب الشراء ان شاء الله. و فی ذیل صحیحة المتقدمه، در ذیل صحیحهی که گذشت از کتاب قرب الاسناد که در بحث قبلی مفصل بیان شد، قلت له، راوی میگه به امام عرض کردم، ارأیت ان قبلها المشتری، کنیزی رو خریده اگر کنیز رو بوسید، او لامسه، یا او رو لمس کرد، فقال اذا قبل او لامسه او نظر منها الى ما يحرم على غيره، اگر این گونه تصرفات رو انجام بده، فقد انقضى الشرط، خیار منقضی شده و لازم البيع، بی لازم شده. اینم دلیل دوم، یه دلیل اجماع بود، دلیل دوم روایات بود، دلیل سوم و استدل علیه به تذکره، استدلال نموده بر این که تصرف مسقط خیار است در کتاب تذکره، بعد از اجماع به این دلیل، فرموده است به ان تصرف دلیل الرضا، تصرف دلیل رضایت مشتری است به عقد، پس بنابراین به تصرف عقد لازم می شود. و فی موضع آخر منها، در موضع دیگری از کتاب تذکره علامه فرموده است انه دلیل رضا به لزوم العقد، این تصرف دلیل رضایت به لزوم عقد است. و فی موضع آخر منها، در جای دیگری از تذکره، کما فی الغنیه، چنانچه ابوالمکارم ابن زهره در کتاب غنیه النزو فرموده ان التصرف اجازه، تصرف در حقیقت اجازه لزوم به حساب می شود. اقولو، مرحوم شیخ سه نکته بیان می کنن. نکته اول، آیا مراد از این تصرف مطلق تصرفات است؟ ولو یک نگاه به این کنیز، ولو لمس کنیز، ولو این که این حیوان رو از محل خرید و فروش بگیره تا خانه خودش بیاره مثلا، آیا این تصرفات مطلق تصرفات مسقط خیار یا نه؟ در مسئله دو قول علامه فرموده مطلق تصرفات مسقط خیار است. اقول المراد بالحدث، مراد به اون حدثی که در روایت داریم اگه تصرف کند، اگه حدثی در این عرض کنم مبی ایجاد کنه، امکان مطلق التصرف، اگر مطلق التصرفی است که لا یجوز لغیر المالک الا برضا، جایز نیست برای غیر مالک مگر با رضایت مالک، مثل همین که سم حیوان رو مثلا عوض میکنه، فرض کنید نعل میزنه به این حیوان، پشم حیوان رو میچیند، به جاریه و کنیز میگوید برام یه ریوان آب بیار، کما یشیر الیه قولو، چنانچه قول امام به همین مطلق التصرفات اشاره داره که امام فرمودن او نظر الی ما کان یحرم علیه قبل الشراء، یا نگاه کند به بدن کنیز که قبل از خریدن برش نگاه به بدن کنیز حرام بوده، فلازمه، لازمه این قول اینه، کون مطلق استخدام المملوک، مطلق به خدمت در آوردن مملوک، یعنی مطلق این که مملوک رو در خدمت خودش در بیاره، بهش بگه یه لیوان آب بده، حیوان رو بیاره داخل طویله بگذاره، بل مطلق و تصرفی، بلکه همینقدر دست رو حیوان بگذاره و حیوان رو بکشه طرف خانه بیاره، مسقطه. این مسقط خیار حیوان حساب میشه. کما سر رهبی در کتاب تذکره در بیان تصرفی که مسقط رد به عید میشود در بحث خیار عید، علامه در تذکره تصرفی رو که باعث میشود خیار عیب ساقط بشه اینجوری بیان کرده، فرموده من انه لو استخدمه بشیء خفیف، اگه استخدام کند اون مبیع رو به شیء خفیفی مثل اسقنی، بهش بگه یه لیوان آب بده، او ناول صوب، بگه لباس منو بده، او اغلق الباب، بگه در رو ببند، سقط الرد، دیگه رد به عیب ساقط می شود. یعنی دیگه به این تصرف جزئی خیار عیب، خیار حیوان هم چنین است ساقط می شود. ثم تضعف قول بعض شافعیه، بعد ضعیف شمرده علامه قول بعضی از شافعیه را به عدم سقوط. برخی از شافعیه گفتن این تصرفات جزئی خیار حیوان رو ساقط نمی کنه. چرا اونها گفتن؟ معللن، در حالی که این بعض شافعیه علت آورده به ان مثل هذه الامور، مثل این اموری که گفته شد به کسی بگن یه لیوان آب بده، جامعه منو بده، درو ببند، قد یومرو بهی غیر المملوک، گاهی امر می شود بو غیر مملوک، گاهی انسان شخصی رو که مملوک او نیست امر می کند به این چیزها، به بچه صاحب خانه میگه یه لیوان آب بیار، به بچه همسایه میگه در منزل ما رو ببند مثلا. پس این تصرفات علامت ملکیت و رضای به عقد نیست. هذه الامور قد یؤمر به غیر مملوک هم، این کلام بعض شافعیه. حالا علامه استضعف این قول رو، این قول رو ضعیف شمرده به این بیان، به ان المسقط مطلق التصرف، این که علامه فرمودش اون چی در روایات داریم اینه که مطلق التصرف مسقط خیار حیوان است ولو تصرف جزئی باشد. و قال ایزن علامه فرموده است لو کان له علی الدابه سرجون، اگر مشتری بر روی این دابه یک زینی گذاشته، او رکابون یا یک رکابی بر روی این دابه گذاشته، فترک هما علیها، این سرج و این رکاب رو بر این دابه باقی گذاشته، بطل رد، نمیتونه رد کنه به عیب یا نمیتونه اخذ به خیار حیوان کنه، لأنه استعمال و انتفاع، چون این عمل کاربرد مبیع حساب می شود، نفع بردن مبیع حساب می شود، تصرف در مبیع حساب می شود، تصرف مسقط خیاره. و قال فی موضع این از کتاب تذکره عندنا ان الاستخدام به خدمت گرفتن مملوک، بل کل تصرف یستر من المشتری، بلکه ولو به خدمت نگیره او رو هنوز دستشو میگیره طرف خانه میاره، هر تصرفی که صادر شود از مشتری قبل از علمش به عیب یا بعد از علمش به عیب، یمنع الرد، مانع از رد به خیار عیب می شود، خیار حیوان هم چنینه. پس بنابراین مطلق تصرفات مسقط خیار حیوان خواهد بود. این قول علامه و هو فی غایت الاشکال. شیخ انصاری می فرماین این نظریه اشکال داره، چهار اشکال بر این نظریه وارد می کنن که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.